مهدی شیرازی.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که سزار دارید، متن آغازین گلستان همیشه آباد شیخ اجل سعدی شیرازی را آغاز کردیم و از تفسیر و حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. معنی منت و طاعت و قرب و شکر و نعمت، ماشاءالله در یک پاراگراف چقدر نکات را بیان کرده است که ما هرچه شکر خدا بگوییم باعث افسونی نعمت میشه، مخصوصا نعمت‌های معنوی معرفتی، تا جایی که می‌رسیم که به جایی که حتی برای یک نفس زدن شکر خدا بر ما واجب میشه. به اون معنی قرب هم اینجا می‌رسونه که هر چه انسان از نردبان معرفت بالا بره حقیقت شکر رو بیشتر درک می‌کنه. اما حضرت استاد، من باز بخوانم یک متن رو ترسال بکنم. بنده همون به که تقصیر خیش عوض به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. اینجا یه چیزی رو سعدی داره استثناء میکنه، اون هم شکر خداوندیه. آیه قرآن هم داریم، ما قدر الله حق قدره، یعنی اونجا رو شاید دیگه نشه به جا آورد عظمت خداوندی را. با همین که نعمت ها رو در حوزه شکر قرار داده، این استثناء کرده.
کاملا درست. بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا درسته. یعنی سعدی اولا روی شکر تکیه میکنه، از شکر رو سپاس نسبت به درگاه الهی آغاز میکنه، به این نتیجه میرسه که هیچ کسی نمیتونه از عهده شکر حق به در آید.
سزاوار خداوندی،
اون چنانی که شایسته است. حالا چرا این یه مطلب نقلی نیست؟ نقل هم هست که خود خداوند همونطور که فرمودین ما قدر الله حق قدره، هیچ کس نمیتونه اونچنان که شایسته قدر حق است از عهده قدر شناسی حق براید. هیچ کس نمیتونه. اصلا این نقله، این خود کلام خداونده و اولیا و انبیا فرمودن. ولی اصلا این مطلب عقلی هم هست. چرا؟ چرا؟ یه چرا داره اینجا؟ برای این که حق تعالی غیر متناهیه، عظمت حق تناهی که نداره، محدود نیست، غیر متناهیست. هستی حق غیر متناهیه. وقت انسان هر اندازه نیرومند باشه، هر اندازه اهل معرفت باشه و هر اندازه معرفتش بالا باشه، محدود است یا نامحدود؟
محدوده.
ممکنه بالقوه انسان نامحدود باشه ولی بالفعل محدوده.
احسان.
وقت کسی که سپاس میگوید بالفعل باید سپاس بگه. حالا اون بالقوه بودن بحث دیگه است، ولی بالفعل همه موجودات عالم امکان محدودن. ما سوى الله، غیر حق تعالی، همه چیز محدوده بالفعل، و انسان هم بالفعل محدوده. هرچه بالا باشه مقام معرفتش، حتی انبیا و اولیا، بنابراین چگونه محدود میتواند سپاس نامحدود بگوید. آنچنان که شایسته است، آنچنان که شایسته است، شایستی غیر متناهی میخواد. و چون انسان بالفعل محدود و غیر متناهی نیست، متناهی است، آنچنان که شایسته و بایسته است نمیتواند استه شکر حق که غیر متناهی است به درآید. این شیخ عجل هم بهیم یه مسئله فرمول عقلی هم هست، اصلا عقلانیه. حالا نقلم که هست که خود خداوند فرموده است که ما قدر الله حق قدره، کسی از عهده شکرش به در نمیاد. حالا نتیجه چی؟ اگر ما آنچنان که شایسته سپاس حق است نمیتوانیم که سپاس گو باشیم، سپاس گذار، این توانایی رو نداریم، بهترین راه چیه؟ شیخ فرموده بهترین راه اینه که عذر تقصیر بخوایم. بنده همون به که چی؟
ز تقصیر خیش.
این تقصیر اینجا نه به معنی گناهه، تقصیر یعنی کوتاهی. تقصیر اینجا یعنی یه وقتی به معنی مثلا مقصر گناه کرده به این معنیه، ولی اینجا این کلمه تقصیر اینجا یعنی کوتاه، یعنی بنده واقعی خداوند که به محدودیت خودش آگاه میشه و به نامحدود بودن حق تعالی آگاه میشه، پس بهتر آن است که وقتی به قصور یعنی تقصیر یعنی کوتاه، تقصیر یعنی کوتاه، یعنی قامتش کوتاهه در مقابل قامت غیر متناهی حق که رفیع الدرجاته. وقتی خودش متناهی دید در مقابل نامتناهی، به قصور و تقصیر خودش اعتراف کنه، و وقتی قصور خودشو دریافت کرد، ناتوانی خودشو دریافت کرد، عذر بخواد، زبان عذر بگشاید. پس بنده همون به که ز تقصیر خیش
عذر به درگاه خدا آورد.
به درگاه خدا آورد، یعنی به خدا یا من ناتوانم، توان من بیشتر از این نیست، من در حد توانم سپاس میگویم، اما اون چنون که شایسته عظمت تو هست نمیتوانم و ناتوانم و عذرخواهی میکنم. این عذرخواهی خیلی مهمه. ورنه سزاوار خداوندیش، ورنه کس نتواند که به جا آورد. سزاوار یعنی اونچنون که شایسته است، سزاوار خداوندی یعنی اونچنون که شایسته عظمت لایتناهی حق تعالی است، هیچ موجود ممکن الوجودی علل اطلاق از عهده شکر غیر متناهی حق بر نمیاد. عقلا اینطوره چون متناهیه. کس نتواند که به جای آورد، اون کس کیه؟ هر کس میخواد باشه، حتی انبیا، بله حتی انبیا، حتی اولیا، بله حتی اولیا، چون که حضرت ختم مرتبت اعتراف به عجز کرده در مقام عظمت حق، گفته ما عرفناک
حق معرفت،
حق معرفتک، و ما عبدناک
حق عبادت،
حق عبادتک.
حالا یه سوال،
این همون عذره، عذر به درگاه خدا آوردن است.
حالا یه سوال فلسفی پیش میاد.
بله،
خب بله، هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هر کس به ظرفیت خودش به هر حال خدا را داره ستایش میکنه. آیا این نقض غرض نیست؟ یعنی وقتی حق خداوندی رو ما نمیتونیم به جا بیاوریم، این چه مشکلی رو حل میکنه؟
هیچ مشکلی حل نمیکنه، یعنی این آگاهی به محدودیت خودمونه، یعنی عظمت انسان در اینه که به محدودیت خودش آگاه بشه.
به تحصیل غرض میشه اینجا؟
غرض همینه که شما به محدودیت خود آگاه بشه، مهمترین غرضه. اگه شما برسی به اینجا که در مقابل عظمت لا یتناهی حق محدودی، خودش بالاترین معرفته. ببین اصلا بالاترین مقام ها و بالاترین ادراک های معرفتی وقتیست که شما به محدوده خودت آگاه بشه، برسی به این که حد من همین. اگر کسی به حد خودش آگاه شد، بزرگترین معرفت، اصلا بزرگترین معرفت انسان چیه به نظر شما؟ اینه که به محدوده خودش برسه، یعنی حد من تا اینجاست. و غالب مردم به حد خودشون آگاه نیستن. این سخن غیر از این که در کتب آسمانی آمده، در کلمات انبیا و اولیا آمده، از فیلسوف بزرگ ابوالفلاسفه سقراط هم به یادگار. سقراط همیشه میگفت من نمیدانم تا بدون جا رسید دانش من،
که بدانم
که بدانم همی که نادانم. این شعار سقراط بود، میگفت نمیدانم. اما این نمیدانم دو جور نمیدانم داریم، یک کسی که الکی برای فرار از مسئولیت میگه نمیدونم، اینو خیلی ها میگن، اینو که میگن نمیدونم، اصلا نمیدونم که نمیدونم، بی خودی میگن نمیدونم، این برای فرار از مسئولیت میگه من نمیدونم. چون وقتی میگی نمیدونم دیگه از مسئولیت در واقع به نوعی فرار کردی. یه وقتی که آگاهانه میگوی که من نمیدانم، یعنی میدانی که نمیدانیم. میدونی در این میدانم که نمیدانم عذر تقصیر به درگاه خدا آوردن چه مطلب فلسفی نهفته است؟ اجازه بده حالا به مناسبت حرف بشومن. اگر کسی بداند که نمیداند، معنی حرف چیه؟ معنیش یه وقت که دانست از خودش نیه، دانستن از حق. خوب توجه کن، من اگه به ذات نمیدانم، وقت که دانا میشم از خودم این دانایی بروز کرده یا جای دیگر آمده است؟
از جای دیگر آمده.
اگر من به ذات نادانم و نمیدانم همیشه، پس دانایی من منشأش کجاست؟
غیر از من.
در بیرون از من است. یه فرمول عقلیه، یه قاعده عقلیه. عجیب اینه. حالا در قرآن کریم نگاه کن. به به به، این آیات قرآن اگه ما دقت بهش بکنیم، میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نمیگه که شما جسم نداشتین، نمیگه چشم نداشتین، نمیگه گوش نداشتین، دست نداشتین، پا نداشتین، بدن نداشتین، ریه نداشتین. اینا رو خب نمیگه. آمدید به این دنیا، همه چی داشتین، بدن داشتین، لا تعلمون شیئا. اونی که نداشتین علم بود. بدن داشتی، چشم داشتی، گوش داشتی، پا و دست، همه چی داشتی، نفس میکشیدی.
جعل لکم السمع والبصر والافئده.
اینا رو همه رو داشتی، اما لا تعلمون شیئا، نمیدانستی. خب اگر من ندانسته به این دنیا آمدم، این دانایی ها از کجا آمده در من؟ از درون من آمده یا از بیرون من؟
از بیرون آمده.
دانایی از بیرون من. خیلی حرفها. اگر من نمی ندانسته به دنیا آمدم و نمیدانم، و سقراط همین رو حفظ کرد ها، سقراط تا آخر حفظ کرد، گفت من نمیدانم. سقراط قرآن نخونده بود، ولی تو گویی به مضمون آیه آگاه بود. قرآن نمیدونه سقراط، ولی تا آخر عمر گفت من نمیدانم. یعنی طفل باقی موند، طفل باقی موند، گفت من نمیدانم. نمیدانم یعنی چه؟ اگر چیزی گفتم و میدانم، از جای دیگه در من آمده است و آمادم برای دانستن. دو تا مطلب دارش است. نمیدانم یعنی آمادم برای دانستن، هم ار دانستنی از یک مکمن دیگری میاد در من. این دو تا فایده رو داره، هم آمادم برای دانستن، حالا چون میدانم که نمیدانم، آمادم برای دانستن، و هم دانستن از جای دیگه در من میاد. آیه قرآن هم میگه که لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانستین، حالا دانا شدید. خب این معنیش اینه که در واقع شیخ، کلام شیخ عجل هم اینجا منتهی میشه. چون اگر من بدانم که اون شایستگی رو ندارم که سپاس حق را آنچنون که شایسته حق است به جا بیاره، یعنی باید بفهمم که نمیتونم. این خودش خیلی مهم، یعنی باید بفهمم که نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ یعنی نمیدانم آنچنانی که شایسته حق است، یعنی حق را آنچنانی که ذات اوست نمیشناسم. و در واقع اینه، این آگاهی به محدودیت خودمه. وقت اینجا بهتره که ما زبان عذر بگشاییم، عذر به تقصیر به درگاه خدا آورد. بگه خدای من حدم همینه، همین کافیه. اگه بگه حد من همینه کافیه. اینم که شما فرمون هر موجودی به اندازه خودش تسبیح حق میگه، اونم به اندازه خودشه، بیشتر از خودش نمیتونه بگه. هر موجود یه محدوده داره، بر هم خواهد. نبات تسبیح حق میگه به اندازه نبات بودنش، حیوان به اندازه حیوان بودنش، جماد به اندازه جماد، هر چیزی به اندازه خودی. انسان درسته بالقوه نامحدوده، ولی انسان هم بالفعل محدودیت داره. در مقابل عظمت حق، در جنب عظمت لایتناهی حق، باید بفهمه که محدوده داره. و وقتی که فهمید، همون عذر تقصیر، کلمه تقصیر یعنی کوتاهه، یعنی قامت من کوتاهه. و حق تعالی رفیع الدرجاته، ارفعه، و علم من محدوده، و فوق کل ذی علم علیم. ببین آیه چی، آیه چی چی داره میگه؟ کی میتونه بگه من به پایان علم رسیدم؟ اعلم علمای عالم هستی کیه؟ شما یه عالم از همه عالم، از همه عالمتر پیدا کن. یه عالمی در هستی که از همه علمش بالاتره. همون عالم که پیدا کردی باز و فوق و کل ذی علم علیم، بالاتر از این علمی هست. تا به علم حق تعالی که عین ذات حقه، و حق تعالی آگاهی مطلقه و علم مطلقه و دانایی مطلق. اینه که شیخ میگه که بهتره که ما عذر تقصیر بخوایم.
یه جمله جناب محی الدین داره خیلی زیباست، یعنی مناسبت داره همینجا. ما در بحث‌های فلسفی و عرفانی که تبلورش در همین شعر مولوی میگه کاشکی هستی زبانی داشت، ما جلسه پیش راجع به زبان بحث کردیم، تازه حسان پرده ها برداشتی. یعنی یه اعجازی کلام داره، زبان داره که چیزای دیگه نداره. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها پرداشتی، هی تو گویی از دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این قیل است و قال، خون بخون شستن محال است و محال. اینجا میاد جناب محی‌الدین در فتوحات بحث قلب رو میکنه، میگه زبان اعتراف خیلی خوبه. زبان اعتراف انسان رو به مرزی میرسونه که نشانه عجز فقر ذاتی اوست. به این مقام که رسید دیگه خداوند از زبان او هم میکنه. خیلی نکته، یعنی این پروسه ادامه داره، فرایند ستایش خداوند. لذا اعتراف رو خیلی مقام عالی میدونه.
بله.
همین که فرمود ما عرفنا که حق معرفته، میگه این اعتراف پیامبر بزرگترین موجود عالم ملک و ملکه او. میگه من حق معرفت. اینجا که هم دو حامد و محمود دیگه خود خدا میشه.
همون عذر تخصیرش که شیخ عجل داره میگه. آره. ما عرفنا که حق معرفته، که دقیقا این کلام شیخ ترجمه اون کلام است. ترجمه این کلام نبویست. که عذر تخصیر میخواد، میگه من حدم همینه، ما حق معرفته یعنی اونچنون که تو شایسته ای. اما این که از محی‌الدین شما نقل کرده کلام بسیار مهمی است. ببین خوب توجه کرده اون عارف، کلام که در جلسه قبلا درباره بیان و سحر بیان و اسرار بیان صحبت کردیم، در بیان همیشه دو تا خصلت هست. بیان به همون اندازه که آشکار میکنه مطالب را، به همون اندازه میپوشانه. دو تا خصلت در بیان هست. زبان هم آشکار میکنه یه مطلبی رو برای شما، هم یه مطلب رو میپوشانه. دو چهره داره، خیلی چهره عجیبی، دو تا چشم داره. و اینو من بارها قبلا هم شاید گفتم، حالا
نه اینو نگفتم،
اگه تکرار هم باشه
میپوشاند.
بله. ببین بسیاری از این مردم، از مردم ما، مردم دنیا، یعنی با یه جمله ها یه چیزا رو فهمیدن، ولی توجه نکردن که پس پرده این جمله که یه چیز ازش فهمیده یه راز دیگه نهفته است. که اگه اون راز رو بفهمه، اون سر رو بفهمه، این خیلی ساده است در مقابل اون، خیلی ناچیزه. اون پشت این جمله رو نمیدونه، و چه بسا اصلا جمله رهزن باشه. یکی که جمله باطن داره، باطن، یکی گاهی جملات رهزنه. شما از یه جمله یه چیزی میفهمی که در واقع مراد واقعی این نیست. اصلا به همون اندازه که سخن راهنماست، به همون اندازه رهزنه. خیلی باید احتیاط کنیم در سخن. یه شیخی یه جمله شیخ اشراق داره، اینو احتمالاً گفتم ولی حالا باز تکرار میکنم، جمله مهمه. در یکی از این رساله هاش، حالا این رساله مونس الوشاق یا لغت مران یادم نیست، اونجا خیلی جمله عجیبیه، شیخ اشراق زهروردی که ازش گذشتیم،
چون برمیگردیم،
میفرمایند که فردای قیامت، که یوم تبل السرائره، که پرده ها عقبه، تبل السرائره یعنی پرده ها عقبه، قیامت یعنی روز آشکارگی. اصلا قیامت آشکارگی است، یعنی همه چی ظاهر میشه، هیچ چی پنهان نیست، همه چی آشکاره. تبل السرائر، پرده ها عقب میره، پرده نیست. اونجا از هر 1000 نفر انسان 999 نفرشون قتل العبارات، قتل جمع قتیله، یعنی کشته سخنن. یعنی چه کشته سخنن؟ یعنی سخن ره زده اونها را، ره زن اونها بوده، یعنی گرفتار مغالطه شده. مغالطه در سخن انجام میشه، یعنی مغالطه در سخن پیاده، صنعت مغالطه تو سخنه. یعنی یا خودش به خودش مغالطه کرده، یا با دیگری، یا دیگری با این مغالطه کرده. حالا مغالطه گاهی آدم خودش به خودش میکنه، گاهی با دیگری مغالطه میکنه، گاهی دیگری با انسان مغالطه میکنه. مغالطه یعنی ره زدن سخن. بسیاری از این گمراهی هایی که در عالم الان شما میبینی از طریق سخن گمراه شده. گمراهان عالم از کجا گمراه میشن؟ به ذات که انسان گمراه نیست، سخن اون رو گمراه کرده. ولی به همون اندازه هدایت ها هم، راهنمایی ها هم باز از طریق سخنه. پس سخن دو تا خصلت درش هست، هم راهنماست و به همون اندازه راهزن. و اگر کسی متوجه، خیلی دقت لازمه در سخن، در سخن خیلی دقت لازمه، یعنی انواع مغالطه رو ما باید بشناسیم. به همین جهت شیخ اشراق که حالا من کلام ازش نقل کردم، اولا در منطق نوآوری هایی داره، در منطق ارسطویی که هیچ کسی نوآوری ها رو نداشته شیخ اشراق داره، که حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی در همه ابواب منطق و به خصوص در صناعات خمس که برهان و مغالطه و مجادله و شعر و سفسطه باشه،
در باب مغالطات بیش از هر باب دیگر داده سخن داده. شما این کتاب منطق شیخ اشراق رو ببینی، باب مغالطات برابر همه کتابای منطقی شونه. چرا؟ چون میدانست که مغالطه چقدر نقش داره. تمام انواع مغالطات رو به تفصیل بحث کرده که انسان بدونه که از چه طریقی ممکنه مورد مغالطه قرار میگیره، فریب سخنهای فریبنده رو نخوره. خیلی حواسش جمع بوده شیخ اشراق. این است که سخن همیشه میتونه مغالطه باشه و ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. خب حواس جمع باشه یعنی چی؟ یعنی معرفتمون بره بالا، به عقل تکیه کنیم، آثار عقل تکیه کنیم و هی عقلانیت خودمون رو بالا ببریم بالا. عقل بهترین نعمتی است که خداوند به انسان داده، یعنی نعمتی بالاتر از عقل خدا به انسان نداده. درسته هستی انسان نعمت خداست، ولی اگه عقل نبود چی بود؟ اگه انسان عقل نداشت چی داشت؟ نه انسان عقل نداشت، اگه عقل در عالم نبود عالم چه بود؟ اگه این عالم منهای عقل چه معنی داشت؟ اصلا عالم منهای عقل معنی داشت؟
نه خیر.
عقل بزرگترین نعمته و آزادی در عقله، و عقل است که سرانجام به محدودیت خودش آگاه میشه. تنها عقله که به محدودیت خودش آگاه، هیچ موجودی به محدودیت خودش آگاه نمیشه. تنها موجودی که به محدودیت خودش آگاهی پیدا میکنه عقله. و بنابراین من اینجا این سخن تازه بگم، متواضع ترین موجود عالم هستی عقله. آخه بعضی هم میگن عقل خودخواه و متکبر، اینا اشتباه میکنن. تنها موجودی که به محدودیت خودش پی میبره و آگاهانه میگه من محدودم عقله. این دیوار نمیتونه به محدودیت خودش پی ببره، دریا به محدودیت خودش پی نمیبره، صحرا، هیچ موجودی به محدودیت خودش آگاه نیست. چه موجودی خود را محدود میشناسد و آگاهانه میگه من محدودم؟
عقل آدم.
عقل. پس این متواضع ترین موجوده. چرا نسبت تکبر به عقل میدن؟ اگر کسی با عقلش تکبر ورزید پیداست از اهل عقل نی. عقل خالص، البته عقلی که ما میگیم عقل رحمانی است، عقل خالصه. وقتی ما از عقل صحبت میکنیم گاهی اوقات میگن کدوم عقل؟ بله عقل عقلاست، عقلی که گرفتار شهوات، توهمات، خیالاته. خب اینا خالص نیستن، اما اگه عقل مشوب به اوهام نباشه، یعنی خالص باشه، یعنی عقل بتونه از این گرفتاری های نفسانی خلاص بشه، وقت متواضعانه به محدودیت خودش پی میبره و اونجاست که عذر تقصیر به درگاه خداوند میبره.
باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم، از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم. من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران. اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم. شدم ساز من، پایان من، آغاز من، عشق تو شدم ساز من، پایان من، آغاز من. بندی شدم بازم مکن، دیوانه از نازم مکن. بندی شدم بازم مکن، دیوانه از نازم مکن. از یاد من بشنودم فریاد من. غافل مشو از یاد من بشنودم فریاد من. پربسته آزادم مکن این گونه ناشادم مکن پربسته آزادم مکن. آخر تو هستی جان من ایمان من ایمان من. آخر تو هستی ایمان من ایمان من. دیگر پریشانم مکن بر رقیبانم مکن یار 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 یار. دیگر پریشانم مکن بر رقیبانم مکن
جمعه خوبی فرمودید. برای اینکه بحث رو تکمیل کنیم یه سال دیگه هم بکنم. عرفا بهتر است یا بیشتر از فلاسفه به آفت زبان پی بردن. مثلا خود مولوی هم میگه ای زبان چون تو زیانی مرمرا بی زبانی بر زبان خواهم گزید. بر دکان قفلگر خواهم گذشت قفلی از بحر زبان خواهم. که همون مقام سمته یا سکوت. اینو میگه اگر ما بیایم تو مقام سمت این زبان لسان حال تبدیل به لسان حال میشه و لسان الحال انتقومن لسان قال. اون لسان حال دیگه این آفتها را نداره. آدم با اون زبان سخن بگه این مشکلات از بین میره. حالا میخواستم ببینم اصلا لسان حال چه نوع زبانه. البته خب شعرم داریم که انسان در خاموشی خودش فرو بره یه زبانی یا یک سخنگوی یا اون واعظ نفسانی واعظ سخن میگه که حافظم میگه خدا را ای رقیب امشب زبانی دیده بر هم نه مرا با لعل خاموشش نهانی صد سخن باشد. خب ببینم این چیه این زبان حال یا زبان باطن.
بله این که فرمودیم که زبان حال هم زبانه. اصلا زبان من بارها مکرر جرس کردم که زبان ظهور عقله. اونجا که عقل نیست زبان نیست. یعنی موجودی که داره عقل نیست زبان نداره. زبان ظهور عقلانیت. و حالا این زبان گاهی زبان قاله که عقلانیت میاد به صوت تبدیل میشه و کلام و ترکیب و جمله و بیان میشه. این همین جملاتی است که زبان قال گفته میشه که گفته میشه. گاهی همون ماهیت زبان عقل همون لوگوسه. لوگوس عقله. همون که یونانیان بهش گفتن لوگوس. لوگوس یعنی عقل. گاهی خود همون زبان که لوگوسه و عقله اصلا لنگویج و لانگ و اینا هم از لوگوس گرفته شده. لوگوس یعنی عقل. عقلی که ظاهر میشه در زبان. گاهی عقل که ماهیت زبان را تشکیل میده و همیشه عرض کردیم از بیرون میاد لازم میدونه که نگه. خود حکم عقله. همونجا که انسان سکوت میکنه کی به انسان حکم میکنه که اینجا سکوت بهتر است؟ اگه عقل نباشه اتفاقا سکوت از آثار عقله. گاهی عقل لازم میدونه سکوت. لازم میداند سکوت رو. گاهی لازم میدونه بیان رو.
اصلا میتونیم بگیم تفکر در حال خاموشی اتفاق میفته.
بله بله.
اصلا سخن میگه چیزی نمیتونه تفکر.
ولی سخن باطنی. اینو بهش گفتن سخن باطنی.
خیلی قشنگه.
که من تنها چیزی که از اشاعر خیلی میپسندم کلام نفسی بهش میگن. اشاعر ما میگن کلام نفسی وقتی شما بیان نکردی ولی در واقع در باطنت کلامه. این کلامه در باطن خودت. بله اون کلام همونجاست که وقت لازم میدونی که نگویی. یعنی ظاهرش نک به زبان نیاوری. ببین خود شیخ عجل سعدی این اشاره کرده دو چیز تیره عقل است. دم فرو بستن در جای دیگه حال میرسیم.
به وقت
گفتن و گفتن به وقت
خاموش.